آن شب بخیر، دعوت میکنیم در ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ با هم بشنویم برنامه کتاب هفته رو به مدت 27 دقیقه.
کتاب هفته. به نام خدا. سلام و درود به شما همراهان گرامی، در این برنامه همراه شما هستیم. در این برنامه از سلسله برنامه‌های کتاب هفته از کتاب زلال نوشته لیلا محمدی یاد می‌کنیم. در واقع این کتاب مجموعه خاطراتی است از شهید سید رضا پور موسوی که مؤلف آن را جمع‌آوری کرده است. کتاب زلال را نشر سروش منتشر کرده است. از چاپ سوم این کتاب بخش‌هایی را برایتان می‌خوانیم. اواسط تیر ماه سال 1363 ماه رمضان تازه تمام شده بود که فرمانده دیدبانی کریم چنانه خبر داد مهیای رفتن به جبهه شوند. جبهه برایش نوید دیدار دوباره بود. با همرزمانش برای فردا صبح دم مسجد امام حسین علیه السلام قرار گذاشتند. صبح قبل از رفتن کنار ماما و بابا صبحانه خورد. سید حجت بیدار شده بود و گفت او را می‌رساند. با دعای خیر ماما و بابا سوار بر موتور شدند. سید حجت او را تا دم مسجد امام حسین علیه السلام رساند و سید رضا همراه همرزمانش به منطقه که این بار قسمت شمالی جزیره مجنون بود رفتند. محل دیدبانیشان در جزایر شمالی مجنون، جای محصور در آبهای هور بود. تنها خشکی‌های جزیره مجنون دشهایی به عرض یک جاده ماشین رو و طولی به اندازه فاصله ایران تا عراق بود. سید رضا و همرزمانش وسط نیزارهای بلند هور در چند صد متری دشمن دکل زده و مواضع آنها را زیر نظر داشتند. سنگرهای استراحتشان بر روی دشها ساخته شده و 2 کیلومتری با دکل فاصله داشت. هر چند ساعت یک بار باید 2 نفر دیدبان که یک اکیپ را تشکیل می دادند مسیر 2 کیلومتری تا دکل را می رفتند و جایگزین 2 دیدبان بالای دکل می شدند و آنها به سنگر استراحت بر می گشتند. اکیپ ها را کریم فرمانده دیدبانی تعیین می کرد. آنها باید پست را از 2 همرزم دیگرشان محسن تقویان و قاسم راستینه تحویل می گرفتند و تا سحر بر بالای دکل دیدبانی می دادند. سید رضا نشسته و در حال خودش بود. صدای دویدن سمت سنگر حواس همه را به سمت در ورودی سنگر کشاند. بهمن در حالی که نفس نفس می زد وارد سنگر شد و بریده بریده گفت مسواک می زدم، یهو یه گراز قد گوساله دیدم که اطراف تانکر آب پرسه می زد. بچه ها هر کدام حرفی زدند و بهانه ای شد که سر به سر بهمن بگذارند. بهمن گفته بود گراز اندازه گوساله بوده و بچه ها آنقدر سر به سرش گذاشتند که گراز را تا اندازه گربه پایین آوردند. بهمن طبق عادتش سکوت کرد و حرفی نزد. به سید رضا اشاره کرد که بروند. هر 2 از سنگر بیرون آمده سوار موتور شدند و به سمت دکل که در منطقه هورالعظیم و برای رصد تحرکات دشمن نصب شده بود رفتند. پایین دکل با علامت به محسن و قاسم خبر دادند و منتظر ماندند تا آنها از دکل پایین آمدند. موتور را تحویل آنها دادند و هر دو در تاریکی شب تا ارتفاع 25 متری بالا رفتند. بالای دکل که رسیدند، بهمن جای نیش پشه روی دستش را که پایین دکل نیش زده بود خاراند، اما امان از پشه های هور. دوباره دستش را خاراند. کوشک یادت گال گرفته بودیم. سید رضا چشمانش را ریز کرد. انگار آن روزها را می‌بیند. از بس از شدت خارش پشتم رو روی خاک‌ها کشیده بودم، احساس می‌کردم تمام پشتم زخم شده. تابستان سال 1361 در پدافند کوشک بیماری گال بین رزمندگان شایع شده بود. بهداری گردان توپخانه که سید رضا آنجا به عنوان تلفنچی آتشبار کمک می‌کرد، هر رزمنده مبتلا را که شناسایی می‌کرد به قرنطینه می برد. سایر رزمنده ها هم هر روز صبح باید پتوهای سنگرها را جلوی آفتاب پهن می کردن تا اگر حشره گال داخل پتوها بود خارج شود. شستشو و استحمام هم باید مرتب انجام می شد. سید رضا و بهمن هم مبتلا شدند، اما از ترس قرنطینه خودشان را لو ندادند. شروع به خود درمانی کردند تا بالاخره با استحمام مداوم و استفاده از پمادهای مخصوص که از بهداری گرفته بودند درمان شدند. عملیات در شرف انجام بود. نیروهای دیدبانی تصمیم گرفتند دکلی در داخل آبهای هور نزدیکی مواضع دشمن بزنند تا برای عملیات از آنجا فرمان آتش بدهند. برای این کار چند روز مداوم در داخل آب سرد و استخوان سوز هور می رفتند و با سنگهایی که با کامیون از معادن آورده بودند در سبدهای بزرگ و فلزی ساخت جهاد می ریختند. مهارهای دکل را در داخل آب محکم می کردند. غروب‌ها هم خسته و کرخت از سرمای زمستان به سنگر استراحت برمی گشتند تا اینکه بالاخره دکل نصب و مهار شد. غروب آخرین روز کاریشان خسته و سرمازده به چادر استراحت برگشته و هر کدام گوشه نشسته بودند. سید رضا برای نماز مغرب از سنگر بیرون زد، تجدید وضو کرد و برگشت. سرمای زمستان جزیره مجنون وادارش کرده بود زیپ اوورکوتی را که از برادرش سید زمان هدیه گرفته بود تا زیر چانه‌اش بالا بکشد. سرش را با کلاه بافتنی سبز نظامی بپوشاند. به سنگر رفت، بر روی پتو نشست و به دیواره سنگر تکیه داد. غروب دلتنگی به دل و فکرش چنگ انداخته. سرمایی که بر تنش نشسته و زخمی که سرما روی دستانش نشانده بود را بی اثر کرده بود. از رادیو فرهنگ، گروه کتاب، با برنامه یک کتاب هفته با شما هستیم. همراهی امیر تورنجی‌زاده تا اتمام کار و وقتی کار نصب و مهار دکل تمام شد، اتاقه که بالای آن را هم نصب و پشت نیزارها استتار کردند ادامه داشت. بعد هم همگی با قایق به سنگر استراحت که تنها وسیله گرمایش آن یک چراغ والور بود برگشتند و هر کدام با پوشیدن هر چه لباس گرم در سنگر داشتند خودشان را گرم کردند. چای داغ عبدالرحیم هم به دادشان رسید. عاشقی سرمای استخوان سوز را بی اثر کرده بود. در خودش مچاله شد. چند روز دیگه عملیاته. شما رو به خدا منو دست خالی بر نگردونی. از شب اول عملیات نیت کرده بود در طول عملیات ذکر زیر لبش یا کریم و یا رب باشد. حالا هم در روز دوم عملیات در حالی که زیر لب ذکر یا کریم و یا رب می گفت از پشت دژ چشم به دوربین به باقر عربستانی جوان علی گودرزی گراداد تا با بیسیم به آتشبار منتقل کند. عملیات از دو روز پیش شروع شده و سید رضا، امیر ترنجیزاده و باقر عربستانی هم اکیب شده به گردان کربلا معمود شده بودند. همزمان خمپاره‌ای از سمت دشمن با فاصله از او منفجر شد، اما ترکش‌هایش به سید رضا و امیر و باقر نرسید. او هم خم شد و بیسیم به دست به حالت نیمخیز در کناره دژ به سمت عقب دوید. در مسیر پیکر شهدا را دید که از شب عملیات کنار دژ در گل و شل و نیزارهای کنار دژ افتاده. به خاطر حجم آتش دشمن امکان جابجاییشان به عقب نبود. یک کیلومتر آن طرفتر خود را به پد شریف رساند. سید علی زکیپور همشهری جوان و بلند قامت را پشت دژ کنار پد شریف دید که به رو خوابیده دوربین به چشم تانک ها را رصد می کند. کنارش رفت. صورت سفید سید علی از فشار کار به سرخی نشسته بود. به او گفت تنظیمات بیسیم به هم ریخته. با بیسیم او بیسیمش را تنظیم و صحبت کردند. خیالش که از کار کردن بیسیم راحت شد از سید علی تشکر کرد و با همان حالت نیمخیز زیر آتش باران دشمن پیش امیر و باقر برگشت. سید رضا نگاهش را از نوجوانی کم سن و سالی که لباس بسیجی بر تن داشت روبروی او و دو همراهش مرتضی همایون نسب و علیرضا زاده مبارک ایستاده به آنها و لباسهایشان زل زده و با تحقیر نگاهشان میکرد برداشت. بقیه هم که اغلب رزمنده بودند کم و بیش نگاه نوجوان را به آنها داشتند. آنها در جمع رزمنده های داخل قطار به خاطر نوع لباسهایشان وصله ناجور بودند. پیراهن یقباز گلمنگولی و شلوار راسته دمپاگوژاد تن سید رضا بود با کفش کتانی سفید. او و دو همراه دیگرش مثل جاهل های دهه 50 تیپ زده بودند. سید رضا هم نگاهی به سرتاپای خودش انداخت. از تیپ خودش خندهش گرفت. نگاهش را سر داد به دو همراهش که پاچه شلوار را داخل جوراب گذاشته و تیپ خنده‌دارتری پیدا کرده بودند. لبخند زنان رو به نوجوان بسیجی کرد. ما در عملیات بلفجر 8 شیمی شیمیایی شدیم. ما را به بیمارستان صحرایی بردند. اونجا گفتند چون لباسامون آلوده به گازهای شیمیایی شده باید بجز لباس زیر تمام لباسامون رو در بیاریم تا دور بریزن. غیر از ما رزمنده های زیادی شیمیایی شده بودند. اونا هم مثل ما همگی بدون لباس مناسب و با گان اتاق عمل که یه شلوار و یه لباس رو که با چند بندینک از پشت بسته می شد موندیم. ما رو از بیمارستان صحرایی فاطمه زهرا سلام الله علیها به اهواز و از اونجا با قطار به تهران منتقل کردن. ریه همون آسیب دیده بود و نمیتونستیم راحت نفس بکشیم. چشمامون هم درد میکرد و تار میدید. برای همین در شرایط سختی به تهران رسیدیم. ما رو به بیمارستان رازی بردن. یک هفته تحت درمان بودیم تا حالمون بهتر شد. بینایی چشمامون برگشت. تنفسمون هم درست شد. این هم داروهامون. پلاستیک داروها را که دستش بود نشان نوجوان داد. نوجوان نگاه پرسشگرش را به لباس سید رضا دوخت و او ادامه داد: موقع مرخص شدن از بیمارستان ما لباس نداشتیم، چون تو منطقه و بیمارستان صحرایی لباس هامون رو دور انداخته بودن. به ناچار بیمارستان تنها لباس هایی رو که داشتن به ما دادن تا به شهرمون برگردیم. ما هم چون پولی برای خرید لباس دیگه نداشتیم مجبور شدیم اینها رو بپوشیم. و اشاره به لباسهای خودش، مرتضی و علیرضا کرد و ادامه داد: ما رو به راه آهن رسوندن. سوار قطار شدیم و خب ما هم مثل شما دیر رسیدیم و همه صندلی ها و کوپه ها پر شده بود. مجبور شدیم اینجا بایستیم و بشینیم تا شاید در طول مسیر با پیاده شدن مسافرها برای ما جا باز بشه. نوجوان که از توضیحات سید رضا و قضاوت در مورد آنها خجالت کشیده بود سرخ شده و سرش را پایین انداخت. دو سه نفر بسیجی دیگر هم که مثل او حرفای سید رضا را شنیده بودند سرشان را پایین انداختند. سید رضا از نوجوان پرسید: مقصد سفرت کجاست؟ نوجوان گفت که اهل شوش است و خانواده‌اش جنگ زده و در تهران ساکن شدند. آنها که در شوش زمین کشاورزی دارند و با شروع جنگ رها کرده و به تهران رفته بودند، او و پدرش تصمیم گرفتند به شهرشان برگردند تا اگر امکانش بود زمین کشاورزی را دوباره زیر کشت ببرند. کتاب زلال از زندگی نامه شهید سید رضا پور موسوی به روایت دیگران یاد می کند. باز از این کتاب بشنوید. دسفول یک هفته بیشتر میزبان سید رضا و دو همرزم دیگرش نشد. عملیات همچنان ادامه داشت و آنها دوباره به منطقه عملیاتی جزیره فاو برگشتند. سید رضا از وقتی کریم را شناخته بود او را با این دعا قرین دیده بود، اما این روزها سوز صدای کریم بیشتر شده بود. از چند روز پیشتر که عبدالرحیم مشکال نوری از نیروهای دیدبانی به شهادت رسیده و سنگینی فراق او بر دلها نشسته بود، حالا هم حدس می زد منظور کریم از این فرازهای دعا عبدالرحیم باشد که داغش با گذشت چندین روز از شهادت هنوز همچنان برای بچه های دیدبانی تازه بود. رحیم برایشان مثل برادر دلسوز و کار راه انداز بود و آنها با از دست دادن رحیم داغدار برادرشان بودند. Thank you. 15 خرداد 1365 عزیز برای دیدنش دم خانهشان آمد. سید رضا در را خودش برای عزیز باز کرد. با همدیگر روبوسی کردند و سید رضا طبق عادت پیشانی او را بوسید. بعد از عملیات محرم و بعدتر در عملیات والفجر مقدماتی که او فرمانده و سید رضا امدادگر گروهان بود، رفاقت عمیق بینشان شکل گرفته بود. سید رضا عزیز را به اتاق دم دری واحد تازه سازشان که محل پذیرایی از مهمانانش بود دعوت کرد. خوبی این اتاق این بود که جدا از بقیه ساختمان و دم در حیات ساخته شده بود. اشرف سادات، مما و زن برادرها با مهمانهای مرد رو در رو نمی شدند تا معذب باشند. عزیز داخل اتاق آمد و سید رضا به سمت آشپزخانه رفت. با چایی و میوه برگشت. وسایل پذیرایی را که از آشپزخانه آورده بود روی زمین گذاشت. کنار عزیز نشست. مقابلش چایی گذاشت. عزیز از عملیات والفجر 8 و پدافند 3 ماهه پرسید. سید رضا هم توضیح داد. در حین صحبت عزیز کتابچه ی خصال یاوران مهدی را که واحد تبلیغات بین نیروهای دیدبانی توضیح کرده و سید رضا برای مطالعه دم دست گذاشته بود برداشت. در حالی که آن را تبرق می کرد پرسید: بالاخره با خودت کنار اومدی؟ بالاخره با خودت کنار اومدی؟ سید رضا تا بناگوشش سرخ شد. عزیز از سوالات گاه و بیگاه سید رضا تا حدودی در جریان عاشقی او بود. هرچند در این سالها کم پیش آمده بود سید رضا مستقیم از عزیز مطلبی بپرسد، اما او متوجه شده و راهنماییش کرده بود. بارها به سید رضا تذکر داده بود تا در دام ملاقات گرایی نیفتد. درباره انجمن حجتیه، دراویش و صوفیگری با او حرف زده و روشنگری کرده بود تا سید رضا ندانسته جذب عناوین فریبنده موعودخواهی آنها نشود. سید رضا هم خود را مدیون او می دانست. جلسه قرآن حسینیه آل علی تازه تمام شده بود و بچه ها یکی یکی از حسینیه بیرون رفتن، اما سید رضا پای رفتن نداشت. قصه ته دلش نشسته بود. بچه های قرآن آموز حسینیه آنچنان که باید دل به خواندن قرآن نمی دادند. نه تنها آنها، که اغلب مردم اینطور بودند. بلند شد، از حسینیه بیرون زد و راهی خانه شد. شام را که مثل هر شب دیزی بود خوردن. سید رضا بلند شد و به بابا و ماما گفت: چند وقتی شبها با غلام رضا در منزل دایی اون که با خانواده‌اش به سفر رفتن میمونیم. خداحافظی کرد و به اتاق خودشان رفت. وسایل شخصیش را جمع کرد، سوار موتور شد و به سمت خانه غلام رضا رفت. غلام رضا منتظرش بود و با هم راهی خانه دایی در خارج از شهر و نرسیده به شهرک ولی‌آباد شدند. سید رضا چند سال پیش در ولی‌آباد مربی قرآن بود و مسیر را خوب می شناخت. اول محرم بود و سید رضا دیشب که برای شام به خانهشان رفته بود با خود شال و پیراهن مشکیش را آورده بود. شال سیاهش را که در ماه محرم به نشانه عزاداری دور گردنش میانداخت برداشت. شلوار بیرون پوشید و خود را به غلام رضا که آماده شده و در حیاط منتظرش بود رساند. شال را دور گردنش انداخت و سمت موتور رفت. غلام رضا کنار موتور ایستاده بود. غلام رضا تمام این شبها خودش بیدار می شد و نیازی نبود سید رضا برای نماز بیدارش کند، اما آن شب بیدار نشده. سید رضا یک لحظه در ذهنش آمده بود من مشغول عبادت خدا هستم، اما غلام رضا در خواب. همان لحظه سر بر مهر گذاشته و 70 بار استغفار کرده بود، اما هنوز معذب بود، به خصوص که غلام رضا را جوانی مؤمن می دانست که اوقاتش را صرف کمک به پدرش و خانواده و مادر دوست شهیدش کرده. هر طور شده باید این لکه را از روی قلبش پاک می کرد. با صدای غلام رضا که گفت دیر نشود به خودش آمد. کنار او رفت و مقابلش ایستاد. از او اجازه خواست دستش را ببوسد و در دلش چرخید برای خودت و همه اونهایی که بندگانی بهتر از من برای خدا هستند. غلام رضا گفت به 2 شرط اجازه می دهد. اول اینکه او هم دست سید رضا را ببوسد و دوم اینکه دلیل کارش را بگوید. سید رضا قبول کرد، خم شد و دست غلام رضا را بوسید. سرش را که بلند کرد غلام رضا را خیس عرق شرم دید. او هم خم شد و با گفتن به نیابت دست جدت چندین بار دست سید رضا را بوسید. حالا باید سید رضا دلیل کارش را می گفت و گفت که به نمایندگی دست تمام بندگان خوب خدا دستش را بوسیده. بعد هم سمت در حیاط رفت، در را باز کرد، سوار موتور شد و از حیاط بیرون رفت. غلام رضا در حیاط را بست، ترک موتور نشست و راهی حوزه امتحانی غلام رضا شدند. از شما سپاسگزاریم که با این برنامه همراه بودید. بدرود و خدا نگهدارتان.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، شبتون بخیر باشه و امیدوارم که همچنان همراه شبکه رادیویی فرهنگ باشید.
ندیدید او هست، نگویید چرا نیست، نپرسید کجا هست، بپرسید کجا نیست. ندیدید او هست، نگویید چرا نیست، نپرسید کجا هست، بپرسید کجا نیست. کجا نیست مرا بار فراقیست، مرا درد درونیست، که جز خاک ره یار بر این درد دوامیست. مرا بار فراقیست، مرا درد درونیست، که جز خاک ره یار بر این درد دوامیست. ندیدید او هست، نگویید چرا نیست، نپرسید کجا هست، بپرسید کجا نیست. کجا نیست چو جان است به پیکر، چو نور است به دیده، هم از جس برون نیست، هم از دیده جدا نیست. چو جان است به پیکر، چو نور است به دیده، هم از جس برون نیست، هم از دیده جدا نیست. ندیدید او هست، نگویید چرا نیست، نپرسید کجا هست، بپرسید کجا نیست. کجا نیست به هر فرد بود یار، به هر جمع بود شمع، که گفته است که آن گم شده در جمع شما نیست. به تابه مه دلبر در این شام جدایی، که هجران تو بر دل